أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث دیروز درباره این بود که دم متخلف در بدن حیوان بعد از تزکیه این پاکه. روایتی در مسئله نداشتیم، اما اجماع سیره متشرعه داشتی و معمولا هم تمسک کردن به همین سیره و اجماعی که در مسئله هست. و دیروز عرض کردم که اصلا این جور امور که عام البلواس و روایت براش نداریم، همون عدم الوجدان، دلیل بر عدم وجوده. مردم مبتلاند به این خونهای در بدن حیوان بعد از تشکیه نه سؤالی ازش شده نه روایتی در بارش داریم. همین که سوال نشده، روایت هم در بارش نداریم، و به همین دلیل بر اینه که خون پاک بوده، اصلا در ذهنش نمی آمده که نجسه تا سوال بکنه. قضیه مفروغ عنه بوده، لذا روایتی برای نجاستش نداری. و مسئله دیگر هم این که ما بخوایم قائل بشیم به نجاست، یا عسر و حرج حسابی لازم میاد. اصلا مگه میشه خون بعد از تزکیه در بدن حیوان این خورده نشه یا از او اجتناب بشه؟ معمولا در مثل جیگر، بلکه خود گوشت، اگر بخوایم خونش رفع بکنیم خیلی معونه میخواد، و وقتی هم که حسابی خونش رفع کردیم اون را بیذاریم در یه ظرفی، چند دقیقه طول نمیکشه ظرف رو برداریم، میبینیم که خونابه فراوون در اون گوش، در اون جیگر هست. لذا قاعده عسر و حرج هم به ما میگه این خون پاکه. بنابراین مسئله اختلافی نیست و به خوبی میتونیم بگیم سیره متشرعه روی اون هست و ائمه طاهرین علیهم السلام هم امضا کردند، بنابراین خون متخلف در بدن حیوان پاکه. بعضی شبهه کردن راجع به خونی که در دل حیوانه، اون دل یه بشکافنده رای مقدار خون در او پیدا میشه. یا بعض از اجزا اینجوریه که یه خون زائدی بر اون خون متخلف داره. گفتن این را سیره نمیگیره، بنابراین کل دم نجس باید بگیم این نجسه. یه شبهه. بعضی گفتن این مربوط به حیوانهای حلال گوشته، اما حیوانهای حرام گوشت دیگه اونها خون متخلف در بدنشون اگر تشکیه بکنن نجسه، که مرحوم سید در عروه این فتوا رو میدن. بازم دلیلشون اینه که سیره نیست، قاعده کل دم نجس میگه این نجسه. اما دو تا اشکال در مسئله هست، یکی این که سیره نیست، این رو نمیدانیم چرا نیست، اصلا به ذهن کسی نمیاد. بعد از اون که حیوانی رو تشکیه کردند و اون خون مسفوحی که ریخت و نجسه و گلو رو شستند، دیگه این حیوان رو پاک میدونن، گوشتش رو پاک میدونن. حالا این خون در دل باشد یا خون در گوشت باشد، و همچنین حرام گوش باشد، حلال گوش باشد. اگر شما در حلال گوشتش گفتید، دیگه در حرام گوشتش هم مثل حلال گوشته. اگه پاکه در هر دو پاکه، اگرم پاک نیست در هیچ کدام پاک نیست. این یه مسئله. یه مسئله اصالت العموم نتونستیم درست بکنیم. در این گونه چیزها اصالت و طهاره حکم فرماست. نمیدونیم آیا این خون نجس است یا نه، اصالت و طهاره میگه نه. مسئله مشکلی که هست اینه که قاتل نجسه؟ چرا؟ ما تو نفس سائله هستیم دیگه، یعنی مثل گوسفند، مثل گاو، و پلنگ هم مثل گاو. نداریم دیگه، نداریم، کل و دم نداریم. یعنی یه مسئله که کل و دم نجس، این عام رو نداشتیم، برای خاطر اینکه یکی ارتکاز متشرعه بود نتونستیم درستش بکنیم، گفتیم ارتکاز متشرعه عام نیست، قدر متیقن داره. یکی هم اون موثقه عمار بود، گفتیم در مقام بیان چیز دیگه است، در مقام کل و دم نجس نیست. خب وقتی نداشتیم دیگه، هر چیزی که ما شک در او بکنیم آیا پاکه یا نه، که راجع به خون باشه، باید بگیم پاکه. بنابراین خون در بدن حیوان باشه یا حیوان حرام گوش باشد یا حیوان حلال گوش، بعد از اون که قابل تشکیه است و اون را تشکیه کردیم، دیگه باید بگیم خون متخلف در بدن او پاکه. اگه شک کنیم پاکه یا نه، کل شیء طاهر میگه پاکه.
در این مسئله که میتونم روایت نداریم که بعضی روایات هست که میتونم برای مثلا این گوشتن میگه زید شده تمام اعضاش پاکه و قابل خوردنه، مگر مثلا بعضی موارد بعضی اعضا را استثنا محصول این استثنایی که بعضی
حالا اون در خوردنشه. یه مسئله دیگه هست، این که مرحوم سید میفرماید خوب پاکه اما خوردنش حرامه. یعنی مثلا این گوش را که شستن گذاشتن روی در یه ظرفی، حالا یه مقدار که میمونه گوشت رو بر میدارن خونابه تو این ظرفه، مرحوم سید میگن خوردن این حرامه. یا مثلا دل گوسفند رو میشکافن یه قدر خون درشه، این خون رو یکی میخوره میگن این حرامه. یعنی ولا پاکه اما خوردنش حرامه. ظاهرن اینم دلیلی برای اون نداریم، برای اینکه لازم نیست اینکه این خون استهلاک بشه. وقتی لازم نیست دیگه خواه ناخواه این خون مثلی که گوشت نشسته را کباب میکنه، خب خون آلوده دیگه. همون سیره ای که میگید این پاکه، همون سیره هم میگید این حلاله. همون سیره ای که این اجتناب این نمی کنه، همون سیره هم اجتناب از خوردنش نمی کنه. اگر ما بخوایم بگیم که خوردنش حرامه، یا باید بگیم نجسه، دلیل نداریم، یا باید بگیم خبیثه، دلیل نداریم، یا باید بگیم مضر، دلیل نداریم. یه قاعده کلی اصلا میشه در باب همین طهارت ما درست بکنیم. مشهوره، میگن که مرحوم میرزای بزرگ رضوان الله تعالی علیه دم مرگ بودن و فضلا و بزرگان شاگردهای بزرگ اطرافشون بودن و هرچه میخواستن ایشون را به حرف در بیارن آخر کار یه حرفی بزنن نشد. رفته بودن تو بحثای سیاسی و تو بحثای اجتماعی و هرچه میخواستن ایشون را به حرف در بیارن نشد. یکی از فضلا گفت الان به حرفشون در میارم، یه مسئله از ایشون پرسید. گفت آقا تعدیق سوخته خوردنش چطوره؟ ایشون چشم رو باز کردن، زبان هم گویا شد، فرمودن اشکال نداره، برای اینکه نه نجسه نه خبیثه نه مضر. و ما اگر بخوایم چیزی را بگیم خوردنش حرامه، یا باید بگیم نجسه، یا باید بگیم مضر، یا باید بگیم خبیث. فرمایش این مرد بزرگ خیلی فرمایش خوبی است دیگه در بحث ما. این که مرحوم سید میگن حرامه، میگیم چرا حرامه؟ مضر، خبیث یا نجس؟ شما که میگید پاکه، خبیث هم که نیم عرفا خون باشه نگه هر خونی رو اینه اونا عرف که اصلا خون را خوردنش را حلال میدونه. لذا آیه شریفه میگه که دم مسفوح خوردنش جایز نیست و الا عرف خوردن خون را جایز میدونه، چنانچه لاابالی ها خون را میپزن میخورن دیگه. بنابراین اگرم بخواید عرف متشرعه باید درست بکنید و عرف متشرعه بخواییم بگیم خبیثه، همون گوش را اون، حالا عجب اینجاست که خود فقها ها میگن مستهلکش بکن دیگه خوردنش طوری نیست. یعنی همون آبای در اون ظرفی که این گوش بوده تا الان خونابیست بریست و آب گوشتا، اون وقت خوردنش طوری نیست. خب بگیم اگر طوری نیست، خب همون اون را مستقلا خوردن طوری نیست. اگه طوره دیگه تو آب گوشتن بریزی چه فرق میکنه؟ علی ظاهر اینجوریست که وچی از برای این که ما بخوایم بگیم خوردن این خون متخلف در یعنی خون باقی مونده در بدن حیوان حلال گوش بخوایم بگیم خوردنش حرامه، ظاهرا وچی نداره. اگرم کسی شک بکنه دیگه اصالت العموم در اینجا نگفتن، اما اصالت الفعل داریم، کل شیء لک حلال حتی تعلم، مثل کل شیء طاهر اینجا جاریه و ما نمیدونیم آیا خوردن این حلاله یا نه، اصالت الفعل اینجا حلاله. این هم این مسئله. مسئله دیگر که مسئله مشکلی است، این خون در زرده تخمه و خون در شیر که بعض اوقات شیر رو می دوشن، یه رشحات خون در این شیر دیده میشه. مشهور در میان فقها ها گفتن این خون نجسه، چه خون در زرده تخم چه خون در شی، دلیل ندارن، یعنی روایتی بر طبق این دوتا نداریم. وقت اگه روایت نداشته باشیم، اون قاعده ای که گفتم باید اینجا بگیم، این یه مسئله عام البلواس مخصوصا در میان عرب ها و زمان پیغمبر اکرم که اینا سر و کار با این گوسفند و خون در شیر و زرده تخم و امثال اینا، و اینا سؤالا و روایتاً چیزی نداریم. همین نبود دلیل بر حلال بودنشه، دلیل بر پاک بودنشه، و میتونیم بگیم که همون دلیلی که آوردیم برای این که خون متخلف این پاکه، همینطور میتوانیم بگیم که این خون در زرده تو پاکه، همینطور شیر خون در شیر پاکه. یه مسئله که نمیدونم چرا این عرض مرا بزرگان نفرمودند. یه مسئله دیگه هم اینجا همون قاعده طهارته و ما نمیدونیم آیا این خون پاکه یا نه، قام نداریم بگید کل دم نجس اصالت و طهاره میگه پاکه، جزا در همون خون در شیر نمیدونم آیا پاکه یا نه، اصالت العموم کل دم نجس نداریم، اصالت و طهاره میگه پاکه. حتی یه مسئله دیگه هست که اون مسئله موجب میشه اصالت العمومی هم نتونن داشته مسئول بکنن کل دم نجس، و اون اینش که اصلا این خونه در این زرده تخم این خونه یا نه. من شک در این دارم که اصلا میگم این خون نی، یه خالیه مثل خالای سفید کوچولو در زرده تخم زیاده، این خال گنده سرخ هم هم بعدش میگیم که مرحوم سید فتوا میدن، میگه که اگر دست کوبیده شد و سیاه شد و 10 روز بعد این پوست پاره شد، آیا این پاکه یا نه؟ مرحوم سید میفرماید اگر نمیدونی از اول خون بوده یا نه بگو پاکه، برای اینکه احتمال میدیم گوش سیاه شده باشه زیر پوست و اصلا خون نباشه، خون نیمده باشه زیر پوست، همین مقدار که احتمال بدیم که این اون سیاهی گوشت نخون، مرحوم سید میگن پاکه. خب همه میگن پاکه، خب همین حرف را ما در همین زرده تخم و در اون شیر میگیم، میگیم این شیره، این رش هست. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه تو همین شرایه میفرماید خون ماهی پاکه، برای اینکه این خون مسفوخ نی، از رگا نیمده، و چون از رگا نیمده رش هست، رش ها پاکه. ما بقیه فقه ها هم همین رش ها رو گرفتن و میگن که خون متخلف پاکه. خب عرض میکنیم همینم رش هست، چه در تخ چه در شی، وقتی رش هشو دم مسفوح نی، و لا اقل شک میکنیم آیا این دمه یا نه. دیگه اون کسانی که اصالت العموم درست کردن نمیتونن تمسک به اصالت العموم بکنن، برای اینکه تمسک به آن در شبهه مصداقی خود آن میشه. مثل اکرم العلماء باید احراز بکنم زید عالمه، ثم بگم اکرم هو، و اما اگر اکرم العلماء داشتم اما زید رو نمیدونم عالمه یا نه، نمیتونم تمسک به اکرم العلماء بکنم. اون کسانی که میگن اصل عموم داریم، کل دم نجس، میگن خیلی خوب عامتون، اما راجع به این سیاهی دست، راجع به این زردی تخم مو، راجع به این خون در شیر، من اصلا نمیدونم خونه یا نه. وقتی ندونستم خونه یا نه، تمسک به عموم نمیتونی بکنی، اما من تمسک به اصالات و طهاره میتونم بکنم. مثلی که مرحوم آقای حکیمه، ایشون بعد از اون که میبینن دلیلی تو مسئله نیست، میگن ذوق متشرعه میگه خون در زرده تخ نجسه. میدونیم این ذوق متشرعه یعنی چه؟ ما میگیم ذوق همه میگه این پاکه، و ذوق متشرعه که نمیتونه برای ما مسئله درست بکنه. اجماع مسلم هم در مسئله نیست، برای اینکه مرحوم شهید، شهید دوم در مساله، شهی خیلی بالاست دیگه، فاضل هندی، فاضل اصفهانی در کاشف اللسان، خیلی بالاست دیگه، مقدس اردبیلی خیلی فقیه، در حالی که مقدسه خیلی فقیه، و همسال اینها هم همه حرف من رو میگن پاکه. اونها میگن دلیل نداریم، وقتی دلیل نداشتیم پاکه، اصالت العموم هم درست نمی کنن، اصالت طهاره. جزا اینجور هم نیست که حالا در اون مسائل قبلی ممکن بود یک کسی بگید اجماع داریم و از اجماع باید ترسید، و نمیدونم چه جور شده مرحوم سید بدون احتیاط کردن حسابی خون در زرده تخم نجس است. اگر اون زرده که هیچی، اگر بتونی اون خالاورداری، اون وقت سفیده پاک است. به مرحوم سید میگیم همش درست نیم، برای خاطر اینکه این خالیش و خال را هم میشه برداشت، این که زرده تخم مخلوطش نشه توی پردش، چنانچه اون زرده تخم هم در یه پردش و اون سفیدی در سفیدی هم یه پرده دارد که تخم اون پوست صفر روی اونی، و همون رو میشه با قاشقچی برداشت. ولی ما میگیم که لازم نیست برداریم، اولا برای خاطر این که این دم مسفوح نیست، این نظیر همون خون متخلف در بدن حیوانه. ثانیاً اگر عرف هم هست در این که اینجور چیزها رو بهش هیچ اهمیت نمیده، و ثالثاً ما اصالت العموم را بهش نمیشه تمسک کرد، اصالت طهاره داریم، یعنی که نمیدونیم خونه یا نه، اصالت العموم کل دم نجس اگه داشتیم که ما میگیم نداریم، اگه داشتیم اون اصالت العموم نمیتونه کار بکنه. قاعده کل شیء طاهر، کل شیء لک حلال میتونه کار بکنه. لذا فقها ها معمولا هم میگن که اون کسانی که پاک میدونن میگن همش بزن بخور تورنی، ما میگیم همش نزن همه جور بخور تورنی. همچنون اون شیر را بخواییم بگیم نجسه و چه نداره، مخصوصا با اصالت و طهارت و اصالت العموم هم چون که شک داریم آیا این از شیره یا نه. مرحوم آقای حکیم یه چیزی دارن میفرمایند که این خون در شیر برای خاطر اینکه این بوزه ضعیف شده، اون افراز در بدنش خون را از شیر اون موجب شده که خون وارد این شده. این را نمیفهمم چی میخوان بفرمان. حالا ضعیف شده، اون افراز شده، این حسابی باید خوندار باشه اگر اصلا اونجوری که ما شنیدیم و به من گفتن، یعنی بزرگان اطباء نمیدونم تشریح ها، که این خون به صورت شیر میشه دیگه، اینجور نیست که یه افرازی در بدن باشه، یه دیوارکی در بدن باشه بین خون و بین شیر. و بعض اوقات اون دیواره ضعیف بشه، خونا وارد شیر بشه. خب باید شیران وارد خون بشه، تا حالا چیزی دیده نشده، نگفته کسی. و اینا هیچ کدام نیست. حق مطلب این است که اصلا شک بکنیم که این خونه یا نه. کلش شیعن طاهر میگه پاکه. مسئله بعدی اون مرحوم سید همین جاها با قاعده میگه که شک کنیم خونه یا نه پاکه، معلومه دیگه، ما نمیدونیم خونه یا نه. حالا اگر کسی بگه خونه، نمیدونیم خونه مسفوحه یا نه. اگر کسی بگه خونه مسفوحه، نمیدونیم آیا نظیر متخلفه در بدن حیوانه یا نه. همه اینها همین مقدار که نمیدونم کل رو شنگه تاهر حتی تعلم میگه پاکه. و اگر بتونیم این دوتا مسئله رو درستش بکنیم، یکی راجع به شیر، یکی راجع به این زرده تخم مرغ، انصافا خیلی کار کردیم. و اقرارم دارن بزرگان که دلیلی بر مسئله نداریم. بعد از اون که مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله تعالی علیه این طرف میزنن اون طرف میزنن با همین حرفا که این دم مسفوح است و این خون است و بنابراین متخلفه در بدن حیوان که نیست و کل دم نجسه، پس این خون نجسه و همچنین خون در شیر را. اما ما میتوانیم به ایشون و امثال ایشون عرض بکنیم اولا نمیدونیم خونه یا نه. نه عرف نمیگه خون، هیچ وقت عرف که تحصیص موضوع نمیتونه بگه اون چه میدونه، اصلا ما میگیم خاله، ما کار به عرف نداریم. این دیگه اینجا که عرف نمیخوام بگم عرف میگه خونه یا خونه، من میگم این خاله. همین مقدار که بگم خاله کفایت میکنه برای اصالت و طهارت. نه اینجا که نه، تشخیص موضوع اینجا نیست، ولی اینکه همین احتمالش بدم کار به این ندارم. احتمال میدم که این یه خالکی باشه تو این زرده تخمه. چرا خال مایه مثل همون سفیدی، یه نقاط سفیدی در زرده تخم هست دیگه. به زرده تخم نگاه بکنیم 7-8-10 تا خال سفید داره. حالا بعضی هاش یه خال سرخ هم داره، بعضیش یه خال سیاه هم داره. اینا که نمیشه بگیم خونه. خب اینا زرده تخم مرغ به این صورت در اومده. در همچه شیر، این شیر رشحاته، یعنی سفیده و یه رشحه سرخ هم داره، اصلا نمیدونیم این خونه یا نه. وقتی ندونستیم کل شعین طاهر کل شعین لکه حلال، میگه پاک حلاله. حالا اگر پافشاری کنید بگید خونه، میگم خون، این خون مسفوح که نی، یعنی خونی که از رگ اومده باشید بیرون. حالا که خون مسفوح نیست، پس خون غیر مسفوح پاکه، مثل خون متخلفه در بدن حیوان. یکی بگید که نه، ایرم من نمیگم، خون متخلفه در بدن حیوان غیر از خون در زرده توف یا خون در شیره. بگم اصالت العموم که نداری بگم که بگید حاضر دم نجسون، دیگه خواه ناخواه اصالت الطهاره میگید حاضر دم طاهرون، اصالت الحلم میگید خوردنش اشکال نداره. خیلی خوب، حالا اگر کسی گفت مثل ایشون همینجور ادعا میکنه دا همینطور میگه، یعنی همینجور ادعا، من یقین دارم خونه، من هم یقین دارم خونه، تمام شد دیگه. این که نمیشه همین مقدار که ایشون بگه من یقین دارم خونه، من بگم یقین ندارم خونه، دیگه اصلا به تمسک به اصالات العموم نمیتونم بکنم و اصالات طهاره در مسئله حکم فرما. اصالات العموم که ما نداشتیم اصلا، حالا همین اصالات طهاره شما بگید من یقین دارم خونه، حالا نجسه یا نه نمیدونم، خوردنش حلاله یا نه نمیدونم. وقتی ندونستم کل شعین طاهر میگه پاکه، کل شعین که حلال هم میگه میتونه بخوری. لذا اولا خونی، حالا اگر مثل ایشون بگن ما یقین داریم خونه، ذوق به قول آقای حکیم ذوق متشرعه میگه خونه، میگم خوب ذوق متشرعه میگه خونه، چرا نجسه؟ برای اینکه این خون مسفوح که نیست که قرآن میفرماید که حرام است بر شما میته و خون مسفوح. خب این که خون مسفوح نیست، نمیخوام بگم آیه میگه پاکسا، میگم همین مقدار خون مسفوح نیست. آیه شریفه که میفرماید، میفرماید که خون مسفوح نجسه. قل لا اجد فیما اوحی الی الا میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر. مفهوم نمیگیرم من، نه قید قالبی هم همینه، قید قالبی و ربائعکم اللاتی فی حجورکم اذا دخلتم بهن، این ربائعکم اللاتی فی حجورکم این قید قالبیه، این قید قالبی قیدیت نداره، اما اون اطلاق هم دیگه نداره، دیگه نمیتونیم اطلاق گیری از این بکنیم، یعنی مثل کلاله، به قول بزرگان مثل کلاله میبینه خودش ارث نمبره، مانع از ارث دیگران هم هست. اینجا همینطوره که قید قالبی خودش قیدیت نداره، اما مانع است از این که دیگه ربائعکم اللاتی این اطلاق داشته باشه، دیگه تمسک به اطلاقش نمیتونیم بکنیم. حالا این دم مسفوح مربوط به این فرمایش ایشون هم نیست، این دم مسفوح اون که میگه، میگه دم مسفوح، غیر دم مسفوح چی؟ شک دارم، نمیخوام بگم مفهوم گیری هم میکنم، مفهوم گیری نه، دیگه خون متخلف در بدن حیوان خون مسفوح نیست، پاکه، خوردنش حلاله. خون در زنده تخم مور مسفوح نیست، از رگ برون نیمده، رشفهیست به قول محقق در شرایط. پس این خون از نفس سائله نیست. مرحوم محقق از این با وارد میشه راجع به مسئله دیروزمون که باید خون از رگ بیرون بیاد تا نجس باشه، اما اگر رگ از رگ بیرون نیاد رشحه‌ای باشد مثل خون ماهی، میفهمون پاکه. خب به مرحوم محقق میگیم که خون در زبده تخم مرغ هم همینه، خون در شیر هم همینه، پس بنابراین همجور که خون ماهی پاکه این هم پاکه. و از همه این حرفا که بگذریم دیگه، اصالت و تخاره، اصالت و الحل راجع به هر دو میگه پاکه. و ما بله مسئله شهرت هست، اما مثل مرحوم شهید و مرحوم مقدس اردبیلی و مرحوم کاشف اللسام ایسا بزرگوار میفرمایند که خون در زرده تخم مرغ پاکه. حالا دیگه ما چیزی نداریم، چنانچه فقها هم چیزی ندارن. اونها هم عرض کردن مثل مرحوم آقای حکیم در آخر کار میفرمایید که ذوق متشرعه میگه نجسه. همین حرفی که آقا متشرعه میزنه، ذوق متشرعه میگه این خونه نجسه. میگه ما هم از متشرعه هستیم، این خون اصل خون نیست، اگرم خون باشه پاکه. حالا من تقاضا دارم رو چون که هم آمول ولواس هم حرف من خلاف مشهوره دیگه، هم حرفم خلاف مشهوره هم آمول ولواس خیلی مسئله به درد مخوره. باز فکر بکنید نفیان یا اثباتن. اگر اثباتن باشد بفرمایید تا به آقایون بگم، اگر نفیان هم باشد بفرمایید تا به آقایون بگم. اگر قبول کردید حرف مرا، یه بغرنجی را از اجتماع حلشون کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.